حزب توده در واقعی مرداد یک نیروی سازمانی بسیار قوی داشت و در عین حال از همه مهمتر اینکه یک سازمان ضربتی نظامی درون حزب متولد شده بود، جا گرفته بود که ازش اطلاع دارید، تا حدود 1000 افسر و افسرانی که در مناطق حساس ارتش فرماندهی زرهی درشون بود، حتی در سازمان رکن دوی ستاد ارتش افراد بسیار مؤثری بودند که بنده به خاطر دارم که چندین بار بعضی از ارگانهای مخفی حزب که بسیار حساس بود لو رفته بود، ولی افراد وابسته به رکن دوی ستاد ارتش پیش از رسیدن مأمورین اطلاع داده بودند و وقتی مأمورین رسیدند هیچ نیافتند. یکی از اونها سرهنگ معروف بود، سرگرد پولادش، که این خیلی میگم رفت واقعا شیوه های عمل حزب بوده فوق‌العاده انترسان بود. این آقای پولادش در رکن دو نه تنها پست بسیار حساسی داشت، بلکه وقتی که بعد از مرداد میگفتند، چون دیگه بنده بعد از مرداد میگم یه وقایعی بر بنده اتفاق افتاد، در بعد از مرداد بچه هایی که می گرفتند و گاهی اوقات شلاق می زدند که از کنم که لو بدن رفقاشونه بگن، یکی از سختگیرترین مأمورین شکنجه همین آقای پولادش، چه بسیار افراد زندانی می گفتند خدا کند که ما رو به دست این آدم دست برند، چون اون واقعا به طور دیوانه کنندهی افراد رو شکنجه می داد. برای چی؟ برای اینکه موضع خودش رو در داخل رکن دو قوی نگه داره و قوی هم نگه داشت. و حتی این رو البته بعد نقل قول میکنم از فرد بسیار حساسی در حزب، که وقتی یکی از افراد سازمان نظامی رو گرفتند، پولادش به حزب گفته بود که آقا ما این رو داریم شکنجه میدیم، ولی من احساس میکنم که داره خیلی مطالب رو میگه، اجازه بدید که بنده ایشون رو زیر شکنجه بکشم. و این شخص عباسی رو بکشم. و خسروی روزبه که با عباسی از دوران مدرسه و ارتش خیلی نزدیک بود و اون موقع هم خسروی روزبه مسئول سازمان نظامی حزب توده بود، عباسی گفته بودش که غیر ممکن است اگر شما دمار از روزگار این آدم در بیارید، دمار از بدن این آدم بکشید، غیر ممکن است این آدم مطلبی رو لو بدهد. و این قسمایه میخود که آقا من آثار این ضعف رو دارم در این شخص میبینم. و بالاخره به نحو حساسی گفت تا اینکه قضیه گرفتار
الان نمیخوام بگم که حتما این کارو بکنید یا نه، میتونید اسم این فردی رو که ازش نقل قول میکنید در حزب توده بگید؟
عرض کنم که
مسئله خیلی خیلی مهم و حساس از در تاریخ.
عرض کنم که بنده این رو از یه آدمی است متاسفانه فوت شده، به هر حال این رو بنده از شخصی که با مرحوم مبشری ارتباط داشت و به طریقی با سازمان نظامی هم ارتباط داشت شنیدم که اون شخص برای شما هیچ ارزشی نداره بدونید، بلکه آدمی است که خیلی بینام و نشان هست. ولی مبشری آدمی بود که خب عضو کمیته مرکزی سازمان نظامی حزب توده بود و من خودم با مبشری خیلی دوست بودم، چون این مدت کوتاهی با اینها همکاری هم کردم. اما اون آدم یه آدمی است، مثلا فرض کنم من بنده هم خدمتتون عرض بکنم به نام عرض کنم که واسقی، برای شما ارزشی نداره، برای که آدم گمنامی است، اصلا حالا خراتی میکنه نم چه میکنه، ولی اون زمان نفوذ داشت، یعنی با اینا ارتباط داشت. از مبشری چون در این موقع راستش رو بخواید من زندان بودم خودم، حالا توضیح اینم باید بدم، و همین دلیل من خودم نمیتوانستم مستقیما این ارتباط رو داشته باشم و خبر دست اول بگیرم. بله گفته بودن که گفته بود که این رو بایستی که نجات بدیم و بعد خلاصه به اینجا رسیدیم که این آقای مبشر آقای پولادش که افسر به هر حال امنیتی بود روزی که لو رفت اون به اصطلاح کلید اسامی اعضای نظامی حزب توده که در دست مبشری بود لو رفت که به صورتهای خیلی پیچیده‌ای هم بود رادیکال و حساب و چه و چه و چه این وقتی که اینها رو میخوندن که سر هر اسمی هم گویا خیلی زحمت میکشتن که اینها رو بخونن پولادش احساس میکند که خب نزدیکه که اسم خودش هم تو در بیاد در این لیست به عنوانی از جلسه خارج میشه و فرار میکنه و میرود گویا به طرف خلیج فارس از اونجا میره پناهنده سیاسی به شرق میشه اگه دلتون بخواد با اسم نقل قولی از سرنوشت این آدم رو هم بکنم یه دوستی داریم به نام آقای علی مصطفی که او هم عضو هیئت تحریریه به سوی آینده بود در واقع مرداد این توانست خودش رو به خارج برسونه رفت به طرف شوروی و رفت به آلمان شرقی و چکسلواکی و رشته کارش در شورای جهانی صلح بود شورای جهانی صلح هم که اطلاع دارید یه شورایی است که کمونیست ها به وجود آوردن که موقع رئیسش مرحوم جولیو کوری معروف این حتی عضو هیئت دبیران سازمان شد خب با اینها همکاری میکرد تا اینکه او هم در وسطهای کار در حدود 10-12 سال پیش اختلاف نظر با اینها پیدا کرد اون زمانی که علی مصطفی با بسیار آینده همکاری میکرد اسم مستعارش بود احمد صادق احمد صادق اسم میبشت بنده در حدود سال 1964-65 بود رفتم به اروپا کار داشتم رفتم به سوئیس برخوردم به علی مصطفی که علی مصطفی اون موقع دیگه از این کمونیست ها برید الان همین آقای علی مصطفی یکی از سردبیران تریبون دو ژنوه و مقالات مفصلی در مورد خاورمیانه می نویسه و فرد بسیار جا افتاده است تو کار نویسندگی و زبان فرانسه هم در حد بیش از یه فرانسوی عادی می دونه مقالاتش هم در همون جا به زبان فرانسه است با هم که صحبت کردیم او میگفت که در موقعی که من در شورای جهانی صلح بودم میرفتیم خب در کشورهای مختلف گردش میکردیم هیئت گفت یه وقت من رفتم به چکسلواکی رفتیم ما رو بردن به دیدار کارخانه ای وارد کارخونه که شدم گشتیم و بر اون بر وقتی برمیگشتیم من دیدم که آدمی در حدود کارگر ساده حمال با لباس خیلی پیس آمد و خودش نزدیک ما کرد و الان یادم نیست که در گوش من گفت یه تون کاغذ بهم داد دقیقا یادم نیست علی مصطفی اتفاقا هست الان در پاریس هست و سوئیس هست و این بار ازش میپرسم دقیقا گفت که بله بالاخره ما فهمیدیم که این همون رفیق پولادج معروفه و گفته بود که آقا ما با اون خدماتی که انجام دادید ببینید اینجا چه سرنوشت وحشتناکی داریم یه شما که به هر حال با این ما ارتباط دارید کاری کنید که وضع من از این حالت بهبودی پیدا بکنه بعد گفت البته ما اومدیم و به این طرف و اون طرف هم گفتیم و سرنوشت او رو دیگه نمیدونیم چی هست هر حال پولادش میره کنه هر حال بنده در سال 28 مرداد که اتفاق افتاد حزب توده این یکی از نکات بسیار مهمی است که باید بنظرم قنده خودم برای خودم تحلیلی دارم حزب توده می توانست حرکت 28 مرداد رو با نیروی نظامی خودش پاسخ بده زیرا ابتدای 28 مرداد هیچ حرکت بزرگی نبود در خیابان فردوسی بنده در همون روز بودم یه عده پاسبان یه عده هم زن و مردی که از جنوب شهر بودن فریاد میکشتند و میامدن شما فکر کنید که اگر که یه حرکت نظامی در این موقع اتفاق میافتاد که جنگ لااقل داخلی میکرد تمام مملکت لااقل مدت زیادی گرفتاری های مشکلات بسیاری داشت اعتصابات رو میتونستن راه بندازن و به هر حال کودتا میشد شکست بخوره ولی چه شد که حزب توده در این امر شرکت نکرد؟ توده ای ها میگویند ما در آن زمان، آقای کیانوری در کنگره حزب توده در مسکو میگویند، چون آدمی بسیار دروغگو و کذاب و بسیار شخص خطرناکی است شخص کیانوری، همونقدر که درباره تبری و خدمتتون عرض کردم درست بعد بگم که این مرد کذاب نوکر صفت جاسوس و این دقیقا بشه بگم جاسوس روسی هست حساب عضو عرض کنم که گپه روست همین چیه؟
کاگبه
است. این آدم میگوید من به دکتر مصدق تلفن کردم آقا چیکار باید کرد؟ آقای دکتر مصدق گفتن که ما بر اوضاع مسلطیم. بعد که دو مرتبه که دو اوضاعی کمی عوض شد گفتم چه باید کرد؟ گفت که هر کاری دلتون میخواد، من کنار رفتم، من دیگه در کار نیستم. به اعتقاد منده حزب توده که با مصدق اونقدر دشمن بود، زیرا مصدق توانست رو ضربت شدیدی به حزب توده بزنه، به حزب توده که شعار لغو امتیاز رو مطرح کرده بود، دکتر مصدق که شعار ملی کردن صنعت نفت رو مطرح کرده بود، چطور ممکن استش که با یه روزی هم البته رسیده بود که دیده بود حزب توده واقعا اینو ما احساس کردیم، دید آقا داره مملکت داره توده را از دست میده، یعنی عامه مردم با نفرت تمام به شخص آقایون کمیته مرکزی و حزب توده دارن نگاه میکنن. و جالبترین نکته این است که حالا فکر کنید جوانهای مملکت رو با اون روحیه قدیم رو حساب بکنید، جوانها میبینن آقا حزب توده در خط صدا بلغاسم کاشانی و طیب و غیره است. خب این چه پرولتاریای پیش رو چه نیروی سوسیالیستی متردد است که از این ور با ملی شدن صنعت نفت مخالفت میکنه، از اون طرف برای اینکه طرفی که این مطلب رو مطرح کرده بگوبه با امثال سید ابوالقاسم کاشانی و غیره و غیره داره چونه میزنه و یک شعارن در حقیقت، نه چونه میزنه یک شعارن. تو ضربت های شدید خود که ناگهان به هوش آمد، این به هوش آمدنش هم از کمیته مرکزی نبود، بلکه دقیقا به شما بگم که شوروی ها به دادشون رسن گفتن آقا دارید نابود میشید، شعارتون عوض کنید، کار از کار گذشته، چه دو شعارتون عوض کنید. حزب توده اعلامیه ای صادر کرد که بله مختصر اشتباهی در این قضایه تفاوتی نیست ولی مختصر اشتباهی و ما هم با ملی شدن موافقیم. از اون زمان تنگاتنگ خواست خود کنار مصدق قرار بگیره، فقط به دلیل اینکه از پاشیدگی خودش جلوگیری بکنه، زیرا به کلی حزب توده متزلزل شده بود در این تاریخ. میخوام به شما عرض کنم که عرض کردم در دوران مصدق بزرگترین ضربت رو دید حزب توده در اینجا احساس انفجار کرد.
این در طی سالهای 30 و تا 32 دارید صحبت شما
و 30 تا 32 به خصوص میدونید از 30 تا 6 ماه بعد از واقعه تیر حزب توده همچنان رکاب کش بر ضد مصدق شعار میدید، هنوز آثارش هست، شما در روزنامه‌های اون زمان حزب توده میتوانید بخونید. در این تاریخ یک مرتبه احساس کرد که دیگه داره منفجر میشه، یعنی در سال 31 تا 6 ماه بعدش هم ناسزا، مبارزه، فوش، اتهام، دیگه داره از میدان در میره، در داخل حزب توده پچ‌پچ‌ها در گرفته، بیرون حزب توده لعن و که آقا حزب توده کارش به جرس دیگه با صدا برقاسم کاشانی، با دکتر بقایی، با چی چی. خب اینجا بود که داشت ضربت بهش وارد می آمد و آمد در کنار مصدق. اینجا بعد از کنم این خصومت با مصدق مانده بود، برای اینکه خصومت اولین بار بود یه نیروی سیاسی وارد شده بود در مملکت که حزب توده توانسته بود به حزب توده توانسته بود لگام بزنه، افسار بزنه، به حزب توده رو ثابت بکنه که مدعی هستیم با پیش روی مبارزات تحبیر ارزی عملاً کج رفتی و تابع یه مبارزه دیگری شدی، یعنی شعار دیگری رو قبول کردی که به اصطلاح خودتون بورژوازی ملی است. تا مدتی میگفتن این بورژوازی کمپرادور هست، بورژوازی دلاله، بورژوازی وابسته است یا فئوداله. این بار شد که حزب توده میباید زودتر تشخیص میداد که مصدق بورژوازی ملی است. حالا فرض کنیم که این حرفم درست باشه، از نظر آموختگان حزب توده باز قابل اعتراض بود، چه شده است که پرولتاریا دنبال بورژوازی ملی را چارچوب را بیفته و شعار او را قبول بکنه و رهبری بورژوازی را قبول بکنه؟ جنجال ها منباب منطق خود حزب توده در گرفت. اینجا برای بنده یه نکته باقی میمونه و این است که در روز 28 مرداد حزب توده، آقای دکتر کیانوری که میگوید که من به مصدق گفتم آقا چه کنیم، این حرف از نظر شما اطلاعی کامل دارید، از نظر دیدگاه مارکسیست یه حرف ارتجاعی است، زیرا تو انقلابی به اصطلاح انقلابی مثلا پیشرو مثلا آوانگارد از نماینده بورژوازی ملی میپرسی راه ما چیست؟ تازه اگر قبول کنیم که اینجا که خواست خودش تطهیر بکنه در همین مورد که بعد اینو نوشتم براشون، همینش دلیل بر شکست شماست، همینش دلیل بر عدم اصالت شماست. میگوید که ما خواستیم که این کار رو بکنیم و مصدق قبول نکرد، ما کنار کشیدیم. فرض کنیم مصدق هم قبول نکرد، شما چرا به میدان نیومدی با اون نیروی ضربتی با واقعی مرداد مقابله نکردید؟ من از جهات مثبت قضیه صحبت نمی کنم، از نظر وقایع دارم صحبت میکنم. یعنی میخوام بگم حزب توده در این زمان هیچ منطقی نداره بگوید که چرا نیومدم وسط، زیرا بورژوازی ملی نیامد به قول شما که حالا شده تازه بورژوازی ملی، خودت چرا نیومدی؟ نیرو هم داشتی، ضربت هم داشتی، ابتدای قضایام چیزی نبود، انصافا چیزی نبود، همه منتظر ماندید تا اینکه حکومت شاه و حکومت زاهدی بر جانش است. در حالی که میتونستی جلوش بگیری، بنده به دلیل اطلاع عمیق از درون سازمان نظام به شما عرض کنم که میشد در مقابل حداقل اگر بگیم مداخلات خارجی هم حساب بکنیم، حداقل میتوانستن یک جنگ داخلی مدت دار که از این جنگ داخلی روسیه البته نهایت استفاده را میکرد، یعنی آذربایجان میخورد، از کنم که از این وقت خراسان را حتی به تاجیکستان و اون قسمت های آسیای میانه چیز میکرد، وصل میکرد، همین کارا میشه. خب کردستان چون جنگ داخلی بود دیگه، جنگ داخلی ساده ای هم نبود. و اینجاست که بنده با خیلی ها با این نظر بنده مخالفم، ولی بنده هنوز دلیل مخالفی پیدا نکرد، زیرا با قدرت حزب توده در اون زمان که به عنوان یک قدرت معارض کودتای 1332 میتوانست به میدان بشه واقف، دقیقا میدونم چه نیرویی داشته. چرا حزب توده نیامد به میدان؟ زیرا این نظر بنده، زیرا مسئله مرداد 1332 رو به خلاف آنچرا که در دنیا منتشر کردن، آثارش رو هم خود امریکایی ها دونن که یک کودت های کم خرج امریکایی بوده است و انگلیس ها هم آتیش دوندن، یعنی من اعتقادم این است که کودت ها رو فکرش رو انگلیسی ها به امریکایی دادن، زیرا امریکایی ها با مصدق ارتباطات صمیمانه ای داشتن یه مدتی. بنده در آثار اون دوره در انگلستان مطالعه کردم، این اگر خواستید سندها رو یکا یک بهتون تقدیم میکنم. وزارت امور خارجی انگلستان در اون زمان می نویسد به وزارت امور خارجی امریکا که آقا این مصدق موجودی است که با او نمی شود کنار اومد، مصدق و اطرافیان او و ایرانی ها شباهت زیادی به بازرگان قالی دارند، بازرگان قالی هستن، با اونها نمیشود چونه زد، باید اینها رو نابود. جواب سپاه وزارت امور خارجه هست در امریکا که ما تا آنجایی که بررسی کردیم این دولت انگلستان است که در این زمینه بیشتر نقشه بازرگان قالی رو بازد. بنابراین امریکایی ها رو اینا ساختن. نکته‌ای که میخوام بنده اضافه کنم این است که این میگویند حادثه امریکایی انگلیسی بود، قبول، اما بنده معتقدم که در این ماجرا شوروی ها هم دخالت داشتن، یعنی یک توافق بین المللی بود. است حزب توده خودش تو زمین آسمون رو بیاره بالا میگوید که ما، البته بعد از مرداد تبلیغات ضد ایرانی ضد شوروی شروع شد. اون طرف هم الکساندروف مفسر رادیو مسکو به ایران پشت میداد، این بر روحانی نوشته های آقای معینیان رو میخوند، بر اون بر فریاد ها بود و هم حکومت نم کودتا و حکومت نظامی و حکومت استعمار اینا رو میگفتن. ولی بعدها دیدیم که نه، همچین واقعی هم نبوده. از اولا خاموشی حزب توده نشون داد که شوروی ها زیاد با دوام مصدق موافق نبودند، زیرا به هر حال این مصدق بود که جلوی نفت شما رو گرفته بود. ثانیاً این که چه منفعتی براشون داشت اون موقعی که حزب توده رو در حقیقت در چنگال خودش گرفته بود، و بعد هم در دوران شاه شوروی به مرحله مرزهای دوستی و عرض کنم که این آرسی تو خب ماجرای تلخارم که اطلاع دارید و ماجراهای دیگری که وجود خارجه دارید. بنابراین بعد معتقدم واقعی مرداد یک واقعی بود که درش امریکایی ها به تحریک انگلیسی ها و یقینا مشارکت ضمنی لااقل در حد سکوت شوروی نسبت به این ماجرا وجود داشته است، وگرنه شوروی می توانست از اون برهه معین تاریخ که مصدق نیروی سازمانی نداشت و زده بود جا، یعنی در حقیقت کنارش زده بودند، می توانست میداندار معرکه بشود و جنجالی را بندازد. و این به نظر من در سطح بین المللی همانطور که این به او قرش می کند و اون به این قرش می کند، گفتودن آه این در مصلحت تو هم نیست، ما هم ساکت نخواهیم نشست و هر حال منافع تو هم در ایران منظور خواهد شد. و این واقعی یک توافق به نظر بنده، این نظر بنده است، یک توافق سه جانبه بوده است، یعنی هم شوروی ها موافق بودن، انگلیس ها تحریک کردن. و در 16 شهریور ماه 1332، یعنی در اون 10 روز یا 19 روز بعد از واقعی 28 بردر گرفت.
قبل از اینکه به اونجا برسیم آیدوی، دو سه سوال من دارم که ممکن است که جالب باشه از دیدگاه واکنش های جوانان و نوجوانانی که در خود حزب توده بودن، در خود برخی از روابطی که حزب توده با عناصر مختلف سیاسی در زمان داشت، از اون جمله مثلا رابطه بین حزب توده و قوام السلطنه، بعد از اون مسئله رزمارا و نمیدونم شما اگر که امکان داشته باشه بعد اون وقت برداشت حزب توده در مقایسه اینا اگر که بشه چند کلمه.
عرض کنم که ماجرای قوام السلطنه که به نظر من یکی از دولت مردان بسیار ورزیده ایران زمین بود، یادتون باشه من این نظر رو از نظر خودم اقراطه من که نظر غالبی هم ندارم، من در آدمی نیستم که نظر غالبی داشته باشم، در اون حد نیستم، ولی نظر خودم رو به عنوان یه انسان ایرانی میتونم بدم که یک از مشکلات ما در نظام گذشته چه بود. این به خصوص میل دارم که این موضوع خیلی صحبت از کنم. قوام السلطنه بدون تبدیل که دولت مردان شایسته این مملکت، خدماتی که قوام السلطنه به ایران کرد تردید ناپذیره، واقعی آذربایجان و حتی واقعی نفت، یعنی در هر دو مورد شاهکار سیاسی رو به نظر من آدم انجام رفت. با اونها قرارداد بست به موجب یک نخست وزیر کشور از مشروطه گفت اونا هم از خدا خواسته گشونه بردند و حالا مسائل دیگری هم پیش اومد و سرصدا ها رو خوابوندن تو مجلس ها بودن، مجلس فعی نفت. چه کسانی تو مجلس بودند؟ مجلس حدود 14 بود دیگه، اقلیت محکمی بود که توش مصدق اینها هم که به عنوان ملی معروف شد، این نظر که از همون جه دشمنی حزب توده مصدق از همون که شروع شد. حالا در داخل حزب توده اون زمانی که شما مورد نظرتون هست به شما عرض میکنم، اون زمان حزب توده با یک سیستم تعلیماتی بسیار بسیار مؤثر و غنی افراد جوان حزب توده و عناصر مختلف حزب توده رو چنان پرورده بود که در آن موقع شما آنچه را که شوروی میخواست، عرض کنم که به عنوان آنچه را که باید خواست تلقی میشه. قوام السلطنه سفری رفته به مسکو، از اولا سه تا وزیر توده‌ای رو برده توی رفته به مسکو. مسکو دوران استالین هم هست، مسکو در سجایای آقای قوام السلطنه حرف ها زده. حزب توده هم که همین مارکسیست ها خاصیت چونینه، حزب توده هم شما دیروز باش مخالف بودید، امروز حالا انواع صفات رو به شما منسوب کرد، امروز حالا موافق شدید، به سرعت برای شما زمینه های طبقاتی پیدا میکنه که این آدم داره به جهات طبقاتی خودش بازگرده، یه تحلیل رو بالاخره پیدا میکنه. برای نمونه خب شما ببینید مسئله همین مظفر فیروز که صحبتش از بود، و این مظفر فیروز مدت ها با سید ضیاء همکاری کرد، بعد آمد با قوام سلطنه و خب روی عوالم دشمنی های خصوصی هم که با شاه داشت، این هر جا که میدید یک قدرتی در مقابل شاه بود به اونجا. خب بعد در همون زمان حزب توده سازمان بسیار غنی بود، همین مظفر فیروز عامل مهمی در تشکیل کابینه ائتلافی بود. این دقیقا بدونید، یعنی سه تا وزیر توده‌ای، یک وزیر حزب ایران و بیشتر رو فشار مظفر فیروز انجام گرفت که یک کابینه ائتلافی تشکیل شد. مظفر فیروز آنچنانی شد یکی از جناح‌های مترقی خانم اثباتم شد، زود خطوط متحد المالاش هم صادر شد. چرا؟ برای اینکه قوام سلطنه رو برداشت آورد تو کلوپ حزب توده، جشن گرفتن به مناسبت تشکیل کابینه ائتلافی که تمام خیابان فردوسی چراغانی شد و بسته شد و آقای قوام سلطنه بغل شما آقای مظفر فیروز وارد حزب توده شد. در اون زمان نه، واقعا سیستم تعلیماتی و حالا اسمش میذارید مقشویی، من میگم سیستم تعلیماتی چون واقعا مقشویی که نبود، برای اینکه مقشویی که به اصطلاح متدهای مخصوصی داره، با کتاب خوندن و در جهت معین انداختن و عرض کنم که جهت دیگری هم نبودن که این جهت رو خونسا کنن، خب آدم میره توی قد نخیر. تو حزب توده در اون زمان که قوام سلطنه آمد، چون به دلیل اینکه مدتی شوروی ازش دفاع میکرد، اما همچین که قوام سلطنه شروع کرد به یعنی بازیهاش رو به کمال رسوندن و مسئله نفت رو خوابوندن، قوام سلطنه شد نماینده فئودالی و امپریالیسم، نوکر سابق انگلیس و وابستگیش به برادرش وسوق الدوله دیگه خیلی خوب میشد استدلال کرد، خیلی ساده. اما واقعا در اون زمان سیستم تعلیماتی طوری بود، یعنی کار پرورش تعلیمات نه، پرورش توده ای طوری بود که تکانهای شایستهی در داخل حزب نمیخون. به اعتقاد من واقعه نفت خیلی ضربت به حزب توده زد و ضربت پار یعنی منفجر کننده این نبود، ولی در آستانه انفجارش قرار داد، زیرا هیچ دلیلی نبود که بشود این واقعه رو از نظر مارکسیستی، از نظر دموکراسی، از هر دیدگاهی تحلیل بکنیم که حزب توده چرا در اعلام شعار خودش عقب‌تر از به قول خودتون از بورژوازی است. این حدش هم این بود که گوه ارز کردم در یک جلسه هیئت تحریریه، به هر حال اینا ارگانهای گردن کلفت یه حزبی هم که هیئت تحریریه که یه روزنامه رو میدن دستش، خیلی مورد اعتماد باید باشه، خیلی به هر حال مورد توجه دستگاه رهبری باید باشه، که حتی دستگاه رهبری خودش باید مستقیما نماینده وجود داشته باشه. در این موقع شما میبینید که یه نوع هیجاناتی داخله که در هیئت تحریریه تا صبح بنشینه و مقاومت کنه که آقا ما نباید این شعار رو در مقابل شعار ملی کردن رفت بذاریم و به هر حال سرکوب میشه. ولی این واقعه و بعد یه خود جلوتر بیان واقعی سکوت نظامی های حزب توده و سازمان بی‌نظیر حزب توده در جریان مرداد رفته رفته تمام جوانهای شکل رویاند. بنابراین اینی که سوال می‌فرمایید در مورد
قوام السلطنه نه، واقعا قوام السلطنه می آمد نزدیک به حزب توده می شد. حزب توده با تمام دستگاه‌های تطبیقاتی و کلاس‌های تعلیماتی تحلیل می کرد که چرا با قوام السلطنه ما الان نزدیک شدیم. داریم که ما فکر کردیم، نوشتن که ما دیدیم دولت آقای قوام السلطنه می تواند در راه دموکراسی ایران گام‌های بلندی بردارد. این بود که ما پیوستیم. اون روزی هم که قرار شد خارج بشن، قوام السلطنه سر اینا رو کلا گذاشته بود، دلایل دیگری آوردن که بله ما در جهت این بود که حالا از قوام السلطنه جدا هستیم و توده حزبی هم میپذیرفت، زیرا بک‌گراند ساخته شده و پرورده شده حزب توده متاسفانه از نظر ملی عرض میکنم، نه از نظر خود حزب توده، خوشبختانه از نظر حزب توده، اینی که جوانهای داخل حزب توده رو روسوفیل بار آورد. من امروز دیگه اینو نمیذارم کمونیست، اینا کمونیست هم نبودن، روسوفیل شده بودن. من روی این تأکید میکنم که روسوفیل بودن، نه سوسیالیست، نه کمونیست، نه مارکسیست، روسوفیل بودن، یعنی طرفدار روس. حالا مثال برای شما بزنم که این رو باز بتونم بیشتر بیان کنم. در همون سالهای مورد بحث ما آثار لنینیسم به صورت افشوازی لنین، تمام آثار لنین، یک گام به پیش، دو گام به پس، عرض کنم که امپریالیزم استات سپریم به کپیتالی، امپریالیزم مرحله آخر سرمایه داری و چه به فارسی به صورت در حتی شوروی ترجمه شد و به سرعت در صفوف حزبی و خارج حزبی پخش. آثار استالین هم به صورت عرض کنم که جداگانه به صورت افشوازی چاپ شد، خیلی هم چاپ خوبی و آمد به بین افراد. برای اینکه میخوام بگم روسوفیل رو عرض کنم. در همین ضمن شما میدونید این سالها مصادف است با سالهایی که حزب کمونیست چین با شوروی هنوز حزب برادر است. در چین اطلاع دارید تئوریسین واقعا حزب کمونیست چین ما اوی شخص بود به نام لیو شاوچی. این لیو شاوچی بیشتر مکاتب سیاسی و کمونیستی رو اون می‌نوشت، از جمله مثلا کتابی دارد به اسم چگونه میتوان کمونیست خوب بود، نوشته لیو شاوچی. یا فرض بفرمایید که حتی هوشیمینه که تا هنوز تا آخرم روسو، یعنی به اصطلاح در پروسوویتی بود، کتابی داشت به نظر من کتاب با ارزشی است از نظر مبارزات ما که بتونیم ازش استفاده کنیم، تحت عنوان از فئودالیسم تا دموکراسی توده، نیروی طبقاتی جنگ رو چه جبد و فئودال هم در یه مرحله میتونن باشن. حالا این برای شما باید جالب باشه. بیشتر ترجمه هایی هم که علیو شاچی میشد از متن انگلیسی یا فرانسه به وسیله داوود نوروزی میشد، که الان داوود نوروزی تو مرتبه کمیته مرکزی حزب توده در خارج از کشور انتخاب شده. داوود نوروزی اتفاقا با جناب طبری است، از نظر نوشته و اینها هم خیلی شبیه طبری، این تحت تاثیر طبری است، آدم بی سوادی هم نیست. در سازمان جوانان حزب توده این مهمه، در سازمان جوانان حزب توده یک موومان بولشویکی به تمام معنا بود که روسوفیل اینا بود. رهبر اینا چی بود؟ شخصی به نام مهندس شرمینی. مهندس شرمینی یک کمیته مرکزی و سازمان جوانان ساخته بود، جوانها رو در ته پایینی که از بکنم در جوانها تأثیر نمیکرد. این بود در زیر یک پوشش تبلیغاتی و تعلیماتی همه در جهت سناخانی واقعا و مدیح سرای شوروی، که شوروی مرجع و کعبه آماده، تمام استدلال ها از شوروی برمیخیزه. آثار استالین به خصوص شخص استالین خیلی خیلی مورد توجه این آقای مهندس شرمینی و سازمان جوانان حزب توده بود. این سازمان جوانان حزب توده اتفاقا در اختیار بولشویک‌های استالینیستی بود،
یعنی عملا یک کمونیست خوب کسی است که از موضع شوروی بتواند در همه دفاع
بکند و حتی از موضع استالین از موضع استالین. حالا بخوام اینجا رو برای شما عرض کنم، زمانی است که ماو ستونگ به عنوان رهبر، یکی از رهبران خردمند جهان کمونیسم، ماو ستونگ حزب کمونیست چین، حزب کمونیست برادر شوروی است، دوتایی شعارها یکی، آقای داوود نوروزی اومد کتاب لیو شاوچی رو ترجمه میکرد، چگونه میتوان کمونیست خوب بود، یا اون یکی میامد کتاب هوشیمینه رو ترجمه میکرد، شرمینی و دار و دستش شدیدن حمله میکردن که آقا وقتی موضع شوروی و منبع و خزینه بی انتهای شوروی و اصالت انقلابی در اونجاست، اینها نشانه های آثار گرایش به سوی پوتی بورژوازی است. ببینید خیلی مسئله است، چین در کنار شوروی است، دفاع از چین میتواند دفاع از شوروی تلقی بشود. آثاری که در چین منتشر میشود در روسی بلافاصله ترجمه میشه در خود شوروی. اما آقای شرمینی میگوید وقتی که عرض کنم که آقای استالین هست دیگه ما چه احتیاجی داریم، چه نیازی به دیگران. پرورش این شکلی بود، به این صورت بود که این جوانها در زیر پوشش این شرمینی واقعا به صورت یک جامعه روسوفیل، نه کمونیسم، نه سوسیالیسم، نه چه بسیاری از اینا شما مثلا میگفتید ها مارکسیستیم و بعد خب نقد بر حقوق هگل بالاخره باید خونده باشی، بالاخره مارکسیز یعنی آثار مارکس را خوانده و قبول کرده باشی. اون نمیدونه تا مارکس چی نوشته. شاید ابتدایی ترین آثاری که بعد از مارکس هم اون مانیفست که کوچیک هم بود نخونده بودن شاید، اما آثار استالین رو باید کفنه میکردن، باید نشخوار میکردن و به هر حال جوانا رو این چنون پرورده بود. بنابراین وقتی که وقایع اتفاق می افتاد همه چشم ها به این که بازتاب شوروی چیست. اگر بازتاب شوروی مناسب و مساعده هست ما هستیم، اگر نیست ما هم نیستیم. بحث در این است که شوروی باید چه می خواهد. شعار پوسیدگی، شعار القاء امتیاز نفت جنوب در مقابل ملی شدن نفت در سراسر ایران از حرم الشمس به نظر من یه طفل دبستانی را اگه یه خورده براش توضیح بدی که آقا القاء معنیش چیه، ملی شدن معنیش چیه، این برد ملی دارد، اون برد منطقه‌ای و موضعی داره، به شما میگه من اون یکی رو میپسندم. ولی جوانی که بهش گفتن آقا ما باید نفت شما رو نگه داریم که به رفقا بدیم، قبول میکنیم، درات میکنیم. مسئله اتتوده در این، البته میگم تو این حد 1320 تا 32 رفته رفته از اون حالات دموکراتیکش خارج شد که این شامل دو قسمته، یعنی دو علت داره. یک علتش این است که اینا خوب فهمیده بودن که جامعه ایرانی با اون شعارهای تند مارکسیستی، حتی رسمن آثاری از توده ها هست الان که من در موقع بازخواستی دارم، این روزنامه های مردم رسمن نوشته شده، هستند کسانی را که ما را متهمه به مارکسیستی میکنند، متهمه به مارکسیستی میکنند نوشته. ما در حدود همین سلطنت مشروطه این شاه جوان همه گونه امکانات دارد که به عنوان یک شاه دموکرات در ایران و شاه مشروطه، ما جز قانون اساسی هیچ بیش از قانون اساسی نمیخوایم. آنچه که ما میخوایم از حدود رژیم سلطنتی فلانجا یا بلژیک بالاتر نیست، این حالات دموکراسی به هر حال جامعه بعدش نمیومد که دموکراسی است دیگه، بیش از اینم اطلاع جامعه نداشت، چون که دموکراسی همین مشروطه است دیگه، واقعا دیگه بیشتر از اینم نیست و درست هم همین بود. رب این یه علتش بود که جامعه نمیپذیرفت بیش از این رو ظرفیتش نداشت. تو اینکه انصافا داخل در دستگاه رهبری حزب افرادی بودن که مشروط خواه بودن، انصافا آدم های دموکراتی بودن، نوکر جایی نبودن، مثل من جمله همین آقای از کنم که اسم بردم برای شما فرمین گونوادی که عضو کمیته مرکزی عضو هیئت تحریریه و خیلی کسای دیگری که تو 53 نفر هم حتی بودن که این آدم های دموکراتی بودن. اما در
طول این جریان هی تصفیه شد چیزی که از حزب توده باقی ما لااقل اکثریت تصمیم گیرنده و اکثریت غالب در کمیته مرکزی حزب توده روسوفیل بودند، مگر افراد معدودی که اون افراد زیاد تأثیری نداشتند و یا بعدها توانستن عقده گشایی بکنن، اون هم تازه در یه جهت موسیقتری، مثل دوتن، یکی احمد قاسمی، یکیش هم فروتن، دکتر فروتن که استاد بیولوژی دانشگاه تهران بود. این دوتا رفتن به شوروی، نتونستن با اینا دوام بیارن، ماویستی شدن، ماو طرفدار ماو شدن، رفتن به لولی کشور کوچولو،
آلبانی
هم بر کوچه رفتن، پیش آلبانی هم بر کوچه همونجا مردن، چون به هر حال اون هنوز هم به اصطلاح مارکسیست استالینیست نیست. به هر حال اینا نکاتی است که از اون اگر باز مطلبی
نه بسیار جالب بود. برگردیم به 16 شهریور 32.
در 16 شهریور 1332 بندر گرفت به اتفاق فشک، و جالب اینی که وقتی ما رو گرفتن پشت تهران مصور هم عکس اون رو، البته به درد شما نمیخوره چگونه یه گرفتاری ما که خیلی انترسانه، ولی
چه اتفاق خیلی انترسانه به ما
و از گوه ما با یک دوست دیگری به نام یحیای قوانلو که الان در ایرانه، اونم دیگه واقعا توده بازی و این حرفا رو گوشت کنم، ما در یک نقطه‌ای با هم دیگه بعد از شهر بعد از مرداد، خب یه دی افراد رو بهشون جا دادن که برن مخفی بشن، از جمله اون کسا ما بود، تا اینکه یه روز
پی یعنی به همین نام خانه های حفاظت شده نمیدونم
تا اینکه یه روز پی که آمد گفت که باید بیاد در منزلی در خیابون ژاله، از کنم منزل حالا عزم میکنم خدمتتون، به نام علی آذریه. علی آذریه یک جوانی بود که لیسانسیه زبان انگلیسی بود و معلم انگلیسی بود، بسیار پسر خوبی بود. جالبه گفتم باید بیان خونه این، البته خود این شخص در اون حد نبود که در این هیئت شرکت بکنه، ولی خانش رو در اختیار اینجا از جاهایی بود که توده لنگ میزد کارش. ما آمدیم شب منزل ایشون که فردا شب جلسه داشتیم، از شمراه بودم من طرف پس پرده اونجا بود، گلاب دره و پس پرده، ما آمدیم اونجا و یک تعداد دیگری هم افرادی بودن از اعضای کمیته های محلی و اینها، یک دستوری رسیده بود که افرادی رو که میدونید خیلی مورد اعتمادن تو به هر حال شجاعتی دارن و حرکتی دارن میکنن، اینا رو دستچین کنید توی رشتون کمیته ارزده به صورت کمیته مرکزی، کمیته استان، کمیته شهرستان، کمیته های محلی، کمیته های بخش، به این صورت شبکه بود، پیدا بکنین اینو بشناسین و اینها رو زیر نظر افسرانی که مال سازمان نظامی میرن در بیابان ها تیراندازی کنن و کارهای دیگری هم که سازمان رو میخواستن دو مرتبه احیا بکنن بعد از به شکل بعد از 28 مردادی و دو مرتبه کارها را بیفته، ضمناً این بار دیگه چریک ها رو هم تربیت میکنن که اینا به نظر من ادا بود، شوخی بود، برای اینکه اعتراضات درونی هی میامد بالا که آقا چی شد؟ آمدن یه مشت تو خیابون ما رو گرفتن، اومدن حکومتی در دست گرفتن، چرا زود تکون نمیخوره؟ و واقعا میگم تو توده حزبی حرکت برای قیام مسلحانه موج گرفت. کمیته مرکزی برای اینکه این موج رو بخوابونه و بگوید که ما در جریانش هستیم، قرار شد که از نظامی ها عده‌ای رو انتخاب بکنن، افراد برن تو کوها تیر از زیاد کنم که یه دیگه هم بیچاره ها دست و پاشو به همین قضیه شکست یعنی رب. ما شب نشسته بودیم و حالا شب اونجا خوابیدیم، فردش نوش نشستیم و یه اتاق چکار کنم، اتاق بسیار کوچیک که مثلا دو متر در سه متر
یه وقت ما دیدیم که در اتاق باز بودیم که با هفتیر اومد تو. حالا این کاغذ مغازه هم جلوی بند است. گفت آه رفقا جمع من خیال کردم که شوخی قضیه اولش تم نخه یا آدمی است تو پشت سرش هم از اون لای دردم کنه توفایی و گفت جام نخوره خوردتونم به مسلسلتون میبندم. ولی اون موقع ما آدم های شجاعی بودیم که راست نقطه مقابل حالا بقول یارو کت بکنم فرام میکنیم. من این کاغذ ها رو گرفتم در دستم مچاله کردم و یه گوشه همین اتاق خوره مخمونه خیلی پایینی هم بود چپاندم تو سوراخی و این تنها کاری بود که فکر کردم چون اگر می افتاد یه ده افسرها هم اسمشون بود. ما رو گفتم بردم فرماندار نظامی همون شب اسم رو نمیدن هم بردن اون به زندان مجرد دشمان
شما رو یا همه یکیزانی
کنم همه یکیزانی خرف های نفر به اتفاق علی آزاری که صاحب خونه بوده که تو جلسه نبود میاد میبینه در خونش چراغ کن اون چراغ زنبورش است و ارتشی بایست و حکومت نظامی و اینا فرار خانمش تو خونه و خانمه رو من دارم میارن با چادر سیاه یعنی که میگم جالبه ایجاز من توی کامانکار که نشسته بودم به این خانم گفتم خانم شما کاری داده ما نگم ما بله اما تو وقتی برمیگردی تو رو بگم به من شما رو تو مثلا نگم شوهرم چی کار میکنه چی کار هر چی ازت بستن اینجوری بگو وقتی به هر حال گلت میکنن اول کاری که میکنی میای تو اون اتاق تو اون جای روی کاغذه اینا هر چی کاغذ میخواست بیاده اینا رو بسوز نبود چرد رفتیم و با این خانوم با چادر عکس و انتاقتن و صبح هم بعدا خانواده ما خریده بودن این مجله تهران مصور صفحه بیرونش رو کشف بزرگترین شبکه از بوده با این خانوم و نام همه بایستیم اینه من دارم بعد ما رو بردن توی دشمان و خب قبلا دیگه عجبتون هم کردن کار بینا نداریم
مصاحبه با آقای دکتر قاسمی توسط غلامرضا افخمی پایان بخش دوی نوار یک
من خواست با این بلا این خانوم آزنی اونجا نشست گفت آقا من این جناب سرهنگ از دوستان قدیم ما هستم من البته اینم به شما بگویم من به نام قاسم زن.